اون حرف ایشون رو میخواید بزنید؟ نه، من نیروزم حرف کردم. این در صورتی است که ما میخواییم بگیم در حین عمل وظیفه او این بوده اطراف احتمال رو اتیان کنه. حالا اگر نکرد، کوتاهی کرد، عملش رو انجام داد، یک محتمل رو اتیان کرد، الان همون عمل مطابق با واقع در آمده. اینجا دیگه جای اشتغال نیست. چی؟ اجمالا بله، منتها نمیدونه مثلا بله
خب.
نه ببینید، یقین داره نماز، مثلا نماز ظهر جمعه نماز باید بخونه، احتمال میده به جای مثلا نماز جمعه نماز ظهر واجب باشه. جاهله، یعنی اما جاهل مقصره، چون احتمال وجود حکم رو میده، دنبال نمی کنه، یک نماز میخونه، بعدم معلوم میشه این مطابق با واقعه. نه الان اولش مطابق با واقعه در آمده، الان که دیگه انکشفه که اون عمل او صحیح بوده. خب ما همینو داریم بحث میکنیم الان. حالا بحث میکنیم، ما داریم بحث میکنیم ببینیم ملاک کدومه. دیروز همه به اصطلاح بحث ما در بیان دلیل اول این بود، یعنی دلیل قول اول این بود که باید رجوع به مجتهد فعلی بکنه و رجوع به مجتهد حین العمل، یعنی مجتهدی که در حین عمل فتوای او مطابق با به اصطلاح عمل او بوده، این صحیح نیست، این رجوع به اون لازم نیست، مطابقت با اون ملاک نیست. چرا؟ چون فتوای مجتهد فعلی حجت، اون حجت نیست. حالا اجازه بدید من اینو فتوای ببخشید این اقوال رو ادلهش رو عرض بکنیم، اگر اون وقتم گذشته و وقت باز. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین. عرض کردیم در این که برای صحت عمل جاهل ملاک مطابقت با فتوای مجتهده، این بحث مطرح شد که آیا ملاک مطابقت با فتوای مجتهد این العمل یا ملاک مطابقت با فتوای مجتهد این الرجوع و یا احد الامرین کفایت میکنه. عرض کردیم در مسئله سه قول وجود داره. قول اول این بود که ملاک مطابقت با فتوای مجتهد فعلی، یعنی مجتهدی که از الان به بعد میخواهد از او تقلید کنه، چون تا به حال عمل او بدون تقلید بوده. دلیل بر این مدعا از کلام مرحوم آقای خویی ذکر شد. ایشون محصل فرمایش ایشون این بود که فتوای مجتهد فعلی حجیت داره و این حجیت اطلاق داره و شامل همه اعصار و ازمنه، هم زمانهای گذشته و هم آینده می شود. اما فتوای مجتهد حین الرجوع و حین العمل از حجیت ثابت است، چون اسباب سقوط حجیت نسبت به فتوای او فراهم شده، یا موت یا نسیان و امثال این. توضیح این مطلب گذشت. اما عرض کردیم این بیان مبتلا به چند اشکاله. اشکال اول این که ایشون فرض کرده فتوای مجتهد اول از حجیت ساقط شده و سبب اون را موت یا نسیان یا یکی از اسباب سقوط قرار داده. این فرض تنها فرض نیست، یعنی در این فرض ممکنه ما با ایشون همراهی کنیم، لکن ممکنه مجتهد اول در قید حیات باشه و نسیان هم بر او عارض نشده باشه. اگر این چنین فرض بکنیم، دیگه دلیلی در سقوط فتوای او از حجیت نیست. آی خویی فرضی رو در نظر گرفتن که خب نه در این مقام بلکه در هر موردی سبب سقوط فتوا از حجیت. هر مجتهدی وقتی بمیره تقلید ابتدایی از او جایز نیست، هر مجتهدی وقتی نسیان بر او عارض بشه دیگه تقلید از او جایز نیست. تازه حالا اونم از حضور شما بحث فتوایی که بعد الموت بخواهد به او رجوع شود حجیت نداره و کسی ابتداعا نمیتونه به او رجوع بکنه. خب بله، در ما نحن فیه اگر الان بخواد مجتهد مثلا رجوع بکنه، ببخشید مقلد رجوع بکنه، ممکنه کسی این اشکال رو مطرح کنه. اما فرض کنین هیچ یک از این اسباب محقق نشد، خب آیا دلیلی بر سقوط فتوای او از حجیت وجود داره؟ در کلام مرحوم آقای خویی دلیلی ذکر نشده جز همین امور، موت و نسیان و امثال. بله؟ چی مثلا؟ خیلی خوب، یه فرضم میتونه این باشه. اما ما فرض رو جایی میگیریم که مجتهد دوم زنده است، نسیان هم بر او مجتهد اول باشه، مجتهد اول زنده است، نسیان هم بر او عارض نشده و اساساً با مجتهد دوم از حیث علم و فضل مساوی هستند. چرا؟ این اون موقع مجتهد بود، اصلا این مجتهد دوم نبود. الان این مجتهد پیدا شده، اجازه بدید شما دارید ببینید بخورد عجله میکنید. همه این بحثا الان ما فقط در مقام رد کلام مرحوم آقای خویی نسبت به اون بخش سلبیش هستیم. عرض کردیم مرحوم آقای خویی کلامشون دو وجه داشت، یه وجه ایجابی، یک وجه سلبی. وجه ایجابی کلام ایشون این بود که فتوای مجتهد این الرجوع حجت. وجه سلبی کلام ایشون این بود که فتوای مجتهد این العمل حجت نیست. ما اشکالمون به ایشون نسبت به این بعد سلبی است. چرا شما میگید فتوای مجتهد این العمل حجت نیست؟ فرضی رو در نظر گرفتی که در اون فرض خب بدیهی است که این اسباب موجب سقوط فتوا از حجیت میشه. حالا اگر ما مسئله رو جور دیگر فرض کنیم، مجتهد اولی زنده، نسیانم بر او عارض نشده، مساوی با دومی هم هست، دلیل شما متکفل سقوط فتوای این مجتهد با این فرض نیست، ممکنه این رو بگه حجت نیست چون اون موقع این تقلید نکرده. این دلیل متکفل عدم حجیت فتوای مجتهد اول نیست. من نظر خودم آخر میگم، الان فقط در مقام اشکال به مرحوم آقای خویی میخوایم عرض کنیم. شما فقط به این جهت توجه کن، دنبال اثبات. ما الان داریم میگیم آقا این دلیل متکفل بیان علیکم السلام عدم حجیت، متکفل اثبات عدم حجیت فتوای مجتهد اول نیست. خب مقلد نبوده، عمل بدون تقلیده. یعنی زمانی که عمل میکرده، زمانی که عمل میکرده اون مجتهد بوده، عرض حضور شما و عالم هم بوده، مثلا اون موقع تقلید او واجب بوده. آره خب نه، در خصوص اعمال سابقه داریم بحث میکنیم، نه اینکه الان من بخوام، بله من الان به او بخوام رجوع بکنم، مثلا اگر اعلم نباشه نمیتونم، ولی اگه مساوی باشه الان میتونم رجوع بکنم. بله اون فتوای مجتهد اول میگه از حجیت ثابته. ایشون اصلا فرض کرده مجتهد اول مرده. ما میگیم چی گفته مجتهد؟ شما فرض رو بگید مجتهد اول زنده. دلیلی که برای سقوط فتوای او نقل کرده میگه آقا فتوای اولی حجت نیست، ساقط شده از حجیت. چرا؟ میگه مرده یا نسیان برش آرز شده. ما میگیم این چی گفته همه صور مسئله در این فرض منحصر بشه؟ ما فرضی رو میگیریم که مجتهد اول زنده است، نسیان هم برش آرز نشده، اینجا به چه دلیل فتوای او از حجیت ساقط بشه؟ ایشون هیچ دلیلی نمیگه. پس شد ما
ما الان فعلا نمیخوایم بگیم، ما میگیم این بخش سلبی کلام مرحوم آقای خویی درست
ایشون بله با عرض کردم بعد ایجابی فرمایش ایشون رو قبول داریم. فتوای مجتهد هین الرجوع حجته، اما اینکه اون حجت نیست این دلیل ایشون
بله، ولی فرض میکنیم از دنیا نرفته. اگه در دنیا نرفته و هنوز هست، اون مجتهدی که اون زمان تقلید از او واجب بوده هنوز زنده است. چه دلیل فتوای او از حجیت رو دقیق ببینید، همیشه مثب به اشکال و سؤال و دلیل رو دقت کنید. اصل فرمایش آقای خویی رو این نقطه است که فتوای مجتهد اول از حجیت ساقطه. میگیم چرا؟ بله؟ ادعاش به طور مطلقه، اما دلیلی که میاره چیه؟ نه، دلیلی که میاره میگه چون یکی از اسباب سقوط فتوا از حجیت مثل موت، نسیان و امثال آن جهارت شده. خب این نمیتونه مطلب رو اثبات کنه. میگه خیلی خب ما فرض میکنیم بله در جایی که مرده باشه حالا سلم نادرست باشه، اما اگر او زنده باشه چی؟ این اشکال اول. اشکال دوم به فرمایش مرحوم آقای خویی اینه، اشکال مهمترم همین، که در کلام مرحوم آقای خویی دو احتمال وجود داره. این که احتمال اول این که منظور این باشه که اعاده و عدم اعاده از افعالی هستن که اساسا امکان ندارد ظرف وقوع اونها زمان گذشته باشه و مقارنه با مجتهد اول، لذا باید به مجتهد فعلی رجوع کنه، چون مجتهد اول اساسا فتواش حجیت نداره. ببینید هر آقای خویی این بود که اعاده و عدم لزوم اعاده از افعالی است که الان مقلد با اون مواجهه. این که الان بخواد اعاده کند یا نکند این یه فعلی است که الان در برابر او قرار گرفته، و چون الان در برابر او قرار گرفته باید به کسی رجوع کنه که فتواش حجته. فتوای مجتهد اول برای این شخص حجت نیست. چرا؟ چون الان میخواد این کار رو انجام بده، و این اگر بخواد رجوع به مجتهد اول بکنه، رجوع به مجتهد اول برای فعل الان او جایز نیست، چون یا رجوع به میت میشه یا تقلید از میت میشه یا تقلید از مجتهدی که شرایط رو نداره و جایز نیست، چون فتوای او از حجیت ساقط شد. خب پس احتمال اول اینه که میخواد بگه بابا اعاده و عدم اعاده از افعالی که الان در برابر او قرار گرفته، اصلا امکان وقوع در زمان گذشته و مقارنه با مجتهد اول براش متصور نیست. مشکل این احتمال اینه که اعاده و عدم اعاده از احکام عقلیه است. عقل بعد از آنی که عمل و معتی به را مطابق با واقع از همه جهات بداند، حکم به عدم لزوم به آدم. و اگر ببیند عمل و معتی به مطابق با واقع نیست، حکم به لزوم اعاده می کنه. پس مسئله اعاده و عدم اعاده اساسا امر تقلیدی نیست، یه امر عقلیه. این که ایشون می فرماید اعاده و عدم اعاده به عنوان یه فعلی است که الان میخواد انجام بده و باید از مجتهدی تقلید کنه که واجد شرایط باشه و فتوای او حجت باشه و مجتهد قبلی واجد این شرایط نیست، پس به این دلیل نمیتواند به اولی رجوع کنه. اصلا حرف ما اینه و اشکال اینه، اعاده و عدم اعاده امر تقلیدی نیست که بخوایم بگیم به اولی رجوع کنه یا به دوم. حالا اینجا ممکنه کسی اشکال کنه، این قول که آقا به چه دلیل ادعا میکنی اعاده یا عدم اعاده عقلی است؟ حاکم به لزوم اعاده یا عدم لزوم اعاده شارعه، اون یه مسئله تعبدی است. شاهد اون هم حدیث لا تعاده که در باب نماز وارد شده. خب لا تعاد الصلاة الا فی الخمس دلالت بر عدم لزوم اعاده در غیر اون پنج مورد خاص میکنه. به معناش اینه در اون پنج مورد اعاده لازم. خب اینجا چی گفته اعاده لازمه؟ کی گفته اعاده لازم نیست؟ شعر گفته مستفاد از حدیث لا تعاد اینه که حاکم به لزوم اعاده و عدم اعاده شرع نه عقل. این انقلت اینجا نسبت به این اشکال مطرح شد. پاسخ میدن قلتو نه، ما بازم تأکید میکنیم اصل این مسئله که حاکم به لزوم اعاده و عدم لزوم اعاده عقل، این تردیدی درش نیست. عقل که باید بسنجه معتیون به با مأمورون به مطابق هست یا نیست. و اما حدیث لا تعاد در مقام بیان لزوم اعاده یا عدم لزوم اعاده نیست. اون چه که از حدیث لا تعاد استفاده می شود این است که در غیر این پنج مورد شرایط دیگر و اجزاء دیگر در همه حالات نماز مدخلیت نداره. بعضی چیزا شرط هست، جزء هست، اما این شرطیت مثلا شرطیت واقعی نیست، شرطیت علمیه. اگر یادت بره لطمه ای به نماز نمیزن. اما بعضی چیزا شرطیت و جزئیتش واقعی است. یعنی حتی اگر یادتم بره این به نماز خلل وارد میکنه. حدیث لاتعاد در واقع میخواد اجزا و شرایط نماز را تقسیم به دو قسم بکنه. میخواد بگه یک دسته از امور برای نماز در همه حالات مدخلیت دارن، همیشه باید باشن، و یک دسته از امور و شرایط و اجزا در همه حالات نماز مدخلیت ندارن. لذا اگر بعضی از اوقات فراموش بشه یا مثلا اون اجزا و شرایط نباشه، مشکلی به نماز برای نماز ایجاد نمی‌کنه. حدیث لاتعاد در واقع نمیخواد بگوید اعاده و عدم اعاده در چه مواردی است، میخواد بگوید چون اصل اعاده و عدم اعاده کار عقله، حکم عقله. درست لسان حدیث لاتعاد اینه که اعاده نکن یا اعاده نمیشود در غیر این پنج مورد، لاتعاد الا فلخمس، در این پنج مورد اعاده میشه. اما لسان این در واقع با این که داره عدم اعاده و اعاده رو بیان میکنه، اما در واقع در مقام بیان مدخلیت بعضی از امور در همه حالات و عدم مدخلیت بعضی دیگر از امور در همه حالات. چیه اشکالش؟ خب اون صلات قرقا فرق میکنه. نه ببینید این، ببینید نه، اون از باب این که شارع راضی به ترک این فریضه و این مهمی نیست، برای اون حالات هم یک نماز مخصوصی قرار داده. یعنی گفته به حداقل شرایط هم اگر به اصطلاح امکان اتیان هست اتیان کنه. اون فرق میکنه. ما بحثمون در صلات کسی است که در حالت عادی است، قرقا و اینها از محل بحث ما خارج است. پس ببینید احتمال اولی که در کلام مرحوم آقای خویی داده شد که اساساً رجوع به مجتهد قبلی نمیتونه بکنه و باید به این مجتهد فعلی رجوع کنه، چون عمل یه عمل جدیده، اعاده و عدم اعاده اصلا امکان تحقق در زمان گذشته نداره. از قدیم این مشکلش اینه که اصلا اعاده و عدم اعاده از احکام قبلی است و به شرع ارتباطی نداره. احتمال دوم این که منظور آقای خویی این است که ما به دنبال این هستیم که مطابقت این عمل با واقع رو کشف کنیم، بدونیم آیا اون مأمورون به واقعی همین عملی که مکلف انجام داده یا نه، و تنها طریق به سوی احکام واقعی بالفعل فتوای مجتهد فعلی است، فتوای مجتهد حین الرجوع است که شامل همه زمان ها میشه. و فتوای مجتهد اول طریق به سوی احکام واقعیه نیست. اینم یه احتماله. چی فرمودید؟ یعنی چی در اون اثر بود؟ یعنی نسبت به اون حجته. حالا این احتمالی که میگیم منافات با اون نداره. یعنی داریم اینجور میگیم، بگیم منظور آقای خویی اینه که فقط فتوای مجتهد دومه که تونشون میگه فتوای مجتهد دوم حجته، فتوای مجتهد اول حجت نیست. این که فتوای مجتهد دوم حجته یعنی چی؟ یعنی فقط و فقط این فتواست که طریق به سوی احکام واقعی است، اولی طریق به سوی احکام واقعیه نیست. خب اشکال این احتمال اینه که الان طبق فرض ایشون داریم بحث میکنیم، اون اشکال اول رو بذارید کنار. اصلا طبق همین فرض که مجتهد اولی از دنیا رفته یا نسیان برش عارض شده، خب طبیعتا تنها طریق فعلی فتوای مجتهد دوم. الان فتوای مجتهد اول الان طریق الالواقع نیست، اما در حال عمل آیا طریقیت به واقع داشته یا نه؟ آیا در اون زمان حجت بوده یا نه؟ خب اون زمان چه بسا فقط همون یک طریق بوده، چون اون فقط مجتهد بوده، این مجتهد دوم اصلا چه بسا وجود نداشته. خب حالا اگر این مقلد از اون مجتهد در اون زمان تقلید نکرده و عملش را مستند به فتوای او در اون زمان نکرده، آیا این مانع اتصاف عمل او به صحت میشه؟ شرایط صحت عمل چیه؟ ما اگر بخوایم بگیم یه عملی صحیح هست، شرطش چیه؟ شرطش این است که این عمل مطابق با فتوا باشه. حالا آیا تقلید و استناد عمل به فتوا از شرایط صحت عمل هست یا نه؟ نه، تقلید از شرایط صحت عمل نیست. این شخص قبلا باید از اون مجتهد تقلید می‌کرده، بر او لازم بوده تقلید بکنه، حالا اومد و تقلید نکرده، برای اتصاف عمل او به صحت تقلید به هیچ وجه تأثیری نداره. به عبارت دیگه وجوب تقلید به هر یک از انهای وجوب که در نظر گرفته بشه مقدمیتی برای اتصاف عمل مقلد به صحت ندارد. چی؟ باید تقلید کنه. دو تا وظیفه است. او باید تقلید میکرده، بعد هم عملش را، نمازش را اونجوری که او گفته میخوانده. حالا این تقلید نکرده ولی عمل را مطابق اونجوری که او گفته انجام داده، آیا برای اینکه این عملش ما بگیم صحیحه، زائده بر مطابقت، مطابقت باید باشه، حالا نیت و قصد قربت و اینا هم که باید باشه، اما زائده بر مطابقت چیز دیگه ای لازم داره. برای اینکه بخواد متصف به صحت بشه باید استنادم به عمل، به فتوای او باشه، تقلیدم باید کرده باشه. هیچ کس نگفته تقلید از شرایط صحت عملی. خب لذا به نظر میرسه صرف مطابقت عمل مکلف با فتوای مجتهد اول کافی باشه. دلیلی نداره آقای خویی میگن فتوای مجتهد اول اعتبار نداره. ببینید عمل، خب عمل چی میخواد؟ قصد قربت میخواد که این داره. خب اوناش که فرض کردیم داره، عمل او فرض اینه، مقومات عبادیت درش هست، جزم در نیت نیست نباشه، لطمه اینه میزنه، دقیقا مطابق با اونچه که او فتوا داده عمل کرده. بیش از این چی میخواییم برای عمل؟ خب آقای خوی میگه این فقط باید مطابق با فتوای دومی باشه. میگیم به چه دلیل؟ ایشون میگه فقط باید مطابق با فتوای دوم باشه، مطابقت با فتوای اول ملاح نیست. چرا؟ میگه برای این که فتوای دومی حجت، اولی حجت نیست. میگیم در این خلاصه اشکال این شد. خوب دقت کنید، خلاصه اشکال دوم اینه. میگیم در این کلام آقای خویی دو احتماله. شما که میگی فتوای دومی حجت نیست، حجت اولی حجت نیست، به چه دلیل میگی؟ آیا از این جهت که اعاده و عدم اعاده یه فعل جدیده، یه فعلیست که الان باش مواجهه و لذا باید به دومی رجوع کنه؟ اعاده و عدم اعاده که امکان وقوع در گذشته نداشته، الان اگر بخواد به اولی رجوع کنه این میشه تقلیده از میت و جائز نیست. پاسخ این بود که پاسخ این احتمال این بود که این به حکم عقلیست، اعاده و عدم اعاده تعبدی نیست. احتمال دوم این که میگه آقا اساساً این باید به مجتهد دوم رجوع کنه، چون تنها طریق به سوی احکام واقعیه مجتهد دومه، فتوای مجتهد دومه، فتوای مجتهد اول طریق به احکام واقعیه نیست، چون مرده. پاسخ این احتمال هم این شد که درست الان تنها طریق این مجتهده، الان مجتهد اول از دنیا رفته، لذا دیگه فتوای او طریقیت به واقع نداره. ولی بحث ما اینه در اون زمان که او این عمل را انجام میداد اون فتوا طریقیت داشت یا نداشت؟ و الان هم ما میخواییم ببینیم این عملی که او در گذشته انجام داده مطابق با احکام واقعیه بوده یا نبوده. طبق فتوای اولی عمل او صحیح بود و برای اتصاف عمل او به صحت ما چیزی جز مطابقت عمل با فتوا لازم نداریم. میگید تقلید نکرده، خب نکرده باشه، تقلید و وجود تقلید از شرایط اتصاف عمل به صحت نیست. اینم اشکال دوم. نتیجه با این دو اشکالی که عرض کردیم دلیل قول اول باطل میشه. یعنی ما نمیتونیم بگیم ملاک مجتهد حین الرجوع است نه مجتهد حین العمل. نفی حجی نفی منات بودن فتوای مجتهد اول اون درست. دو قول دیگه ما هنوز مونده، ما میخواستیم قول رو تمام کنیم امروز، بریم وارد مسئله 21 بشیم که نشد انشالله شنبه مسئله 21. دو قول دیگه، حالا این اون دو قول رو عرض میکنیم و وارد مسئله 21 بشیم. من فقط یه روایت خیلی در حد یک دقیقه، چون چهارشنبه ها این به اصطلاح برنامه رو داشتیم، آقای میری هم عجله داره، یه روایتی خیلی کوتاه از امیر المؤمنین علی علیه السلام که در بهار جلد 72 صفحه 261 حدیث 36 می فرماید اعتیاد الکذب یورث الفقر. کسی که به دروغ عادت بکنه این برای او فقر به دنبال داره. ببینید کذب اونقدر طبیعه و آثار منفی زیادی هم برای فرد و هم جامعه داره که لا تعد و لا تحصا. دروغ از اموری است که متاسفانه در جامعه ما خوبش ریخته، یعنی براحتی دروغ میگید، براحتی از حضور شما قسم دروغ میخورید، اصلا هیچ اتفاقی هم گویا نمیفته. حالا چون وقت کمی، من فقط همین روایت رو خواستم عرض کنم که یکی از آثار کذب، کذب عرض به حضور شما فرق نمی کنه شخصی یا عمومی، یکی از آثارش فقره. اگر یه فردی، حالا این که بگیم هیچ کس دروغ نگه، خب حالا انشاءالله همه همینجور باشن نگن، اما اگر کسی کذب بشه یک روش براش، این اثرش فقره. حالا اگر در یه جامعه کذب شیوع پیدا کنه، فقر از آثاری است که دامن همه جامعه رو میگه. این خیلی مهمه، اینا از آثار وضعی اعمال ماست. گناه میگن اگر زیاد بشه خب فقر و گرفتاری و فلاکت میاد، اما در بین گناهان خب بی‌حجابی گناه، بدحجابی گناه، خدای نکرده زنا، شرب خمر، اینا همه گناه، کذب هم گناهه. همونطوری که اون امور موجب فقر و فلاکته، کذب هم موجب فقر و فلاکته. کذب برای یک شخص فقر ایجاد میکنه اگه اون درش کذب بشه، یک روش، یک معیار، یک اعتیاد. اگر در کل جامعه، یعنی یه جور بشه همه جامعه، عموم جامعه بشن اهل کذب، بی‌تردید طبق این فرمایش امیرالمؤمنین فقر به دنبال خواهد داشت. الحمدلله رب العالمین.